بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در شرایط صحت روزه بود. عرض کردیم چند تا شرط وجود داره. شرط اول اسلام، شرط دوم عقل، شرط سوم این بود که شخص باید در حال حیض یا نفاس نباشه، بنابراین اگر خون حیض یا نفاس ببینه روزش صحیح نیست. شرط بعدی این بود که خالی باید باشه از مسافرتی که موجب قصر نماز میشه و شرط آخر این بود که باید خالی باشه از بیماری مضر، بنابراین اگر بیماری باشه که روزه گرفتن برای ضرر داره روزه اون روزش صحیح نیست. نسبت به مسئله اول که همون اسلام باشه مستند مسئله را بررسی کردیم. اولا به قیاس اولویت از آیه استفاده کردیم، ثانیاً مسئله را اجماعی دونستیم، ثالثاً از روایات خواستیم استفاده کنیم، گرچه در استفاده از روایات مشکلی داشتیم و اون این بود که دلالت روایت بر مسلمان بودن نمی کنه، بلکه فقط دلالت می کنه که در صورتی عمل شخص قبول میشه که مؤمن باشه یعنی شیعه باشه و هیچ ارتباطی به بحث ما نداشت. بنابراین شاید بهترین دلیل را که بتونیم برای این بیاریم که اسلام شرطه همون اجماع قرار بدیم و نسبت به بعضی از افراد کافر این دلیل را میتونیم مسئله قرار بدیم که اصلا قصد قربت نسبت به اونها محقق نمیشه و حال اینکه در اعمال عبادی قصد قربت لازمه. و اما نسبت به عقل چرا؟ میفهمد به خاطر اینکه اگر شخص عقل نداشته باشه چطوری میتونه قصد قربت بکنه و به قصد امتثال امر روزه بگیره؟ این اولا. ثانیاً اصلا تکالیف آیا متوجه مجنون میشه یا نمیشه؟ اگر ما بگیم این خطابات متوجه مجنون نمیشه، دلیلی نمیتونیم برای صحت عملش پیدا کنیم. چرا؟ چون وقتی خطابات متوجهش نشه اگر بخواد یه عملی را انجام بده به قصد امتثال چه امری میخواد انجام بده؟ خب باید یه امری باشه که او بخواد امتثال کنه او امر را و عملش به استناد اون امری که وجود داره صحیح باشه. خب فرض اینه اصلا خطابات و احکام دینی متوجه شخص مجنون نمیشه. خب وقتی متوجه شخص مجنون نمیشه لذا عملی رو که میخواد انجام بده دلیل بر صحت عمل نداریم، چون دلیل بر صحت یک عمل اینه که امری در شهر نسبت به او وجود داشته باشه. خب نسبت به مجنون اصلا هیچ گونه امری وجود نداره. اما نکته بعدی این بود، عرض کردیم باید خالی از خون حیض و نفاس باشه. اگر خون ببینه چه خون حیض و چه نفاس روزهش باطل میشه، شبهه وجود نداره که باطل میشه و ما روایات متعددی داریم. اشکالی که داره اینه که یه سری روایات داریم مثل روایت ابی بصیر از امام صادق علیه الصلاه و السلام. این روایت مضمونش اینه که روزه باطل نمیشه. چرا؟ در بعضی از روایات داریم اگر قبل از زوال، قبل از ظهر زن خون حیض ببینه. در روایات داریم اگر قبل از ظهر باشه شخص مخیره، اگر خاص میتونه بخوره میتونه بیاشامه، اگر خاص میتونه روزه بگیره. ولی در همون روایات داریم اگر این مسئله بعد از زوال شمس براش پیدا بشه، در روایات داریم باید غسل بکنه و روزه اون روزش رو به حساب بیاره، حق خوردن و آشامیدن نداره. پس این روایت چیز دیگه بیان میکنه. ایشون میفرماد درسته ما این روایات را داریم، گرچه این روایات از نظر سندی هم صحیح هم هستن، اما چون اصحاب ما به این روایات اعتنا نکردن و اعراض کردن از این روایات لذا این روایات قابل استناد نیستن. چون یکی از اموری که باعث میشه روایت در این حال که سند صحیحه از اعتبار و حجیت ساقط بشه اعراض از مشهور فقه هاست. وقتی قدمای ما و فقهایی که در گذشته بودن و جزء قدما محسوب می شدن از روایات اعراض کردن، این دلیل بر اینه که این روایات به دلائلی قابل اعتنا و استناد نیستن، پس از حجیت ساقط می شن. مدرک ما فقط همون روایات دسته اوله که بر اساس اون روایات اگر زن فرقی نمی کنه چه صبح قبل از زوال باشه چه بعد از ظهر باشه بعد از زوال باشه، به محض اینکه خون حیض یا نفاس را ببینه روزه اون روزش صحیح نیست. این هم نسبت به یکی از شرایط صحت روزه. تا شرط بعدی مستند سه را دقت کنید. نسبت به مستند دو فرمود و اما شرطیت العقل. مستند سه و اما الخلو و من الحیض و النفاس. این دو تا شرط. اما نسبت به عقل چرا؟ فلعدم تعطی النیت بدونه.
میفهمد به خاطر اینکه نیت بدون عقل جریان پیدا نمیکنه، امکان پیدا نمیکنه. این اولا. ثانیا، الا ان الخطاب بالتکلیف اذا لم يكن شاملا للمجنون، علاوه بر اینکه خطابات تکلیفی زمانی که اصلا شامل حال مجنون نشن، وقتی متوجهش نمیشن، فلا یبقى بعد ذلك دلیل على صحت فی حقه، دیگه دلیلی نمونه بر صحت عمل در حق مجنون. چون اگر بخواد عمل صحیح باشه باید امر داشته باشه، اصلا امری متوجه او نشده تا عمل بخواد صحیح باشه. و اما الخلو من الحیض و النفاس، اما این که عرض کردیم یکی از شرایط صحت اینه که خالی از خون حیض و نفاس باشه، فلصحیحة العیس بن القاسم، به خاطر روایت صحیحه عیس بن قاسم میگه سألت ابا عبدالله ان امرأت تطمس فی شهر رمضان، راوی میگه من عیس میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد یک زنی که حیض شد در ماه رمضان، کی؟ قبل ان تقیب الشمس، قبل از اینکه شمس و خورشید غایب بشه. قال تفطره، امام فرمود دیگه افطار کنه. حین تطمس، هر موقعی که حیض شد. این یک روایت و غیر این هم داریم. این از یک طرف. دوباره و صحیح عبدالرحمن ابن حجاج این روایت رو دقت کنید، میگه سألت ابا الحسن ان المرأه تلد بعد العصر، خون نفاس، سوال کردم از ابوالحسن علیه السلام از زنی که زایمان کرد بعد از ظهر بعد العصر، اتتم ذلک الیوم ام تفطر یا ام تفطر، آیا روزه اون روز را تمام کنه یا افطار کنه؟ قال تفطر و تقضی ذلک الیوم، قضای اون روز را به جا بیاره. پس روایت اول دلالت میکنه که به محض اینکه خون حیض دید روزه باطل، روایت دومم دلالت کرد به محض اینکه خون نفاس را دید ولو عصر باشه روزه اون روز باطل. هازا خود هازا این مطلب رو بگی، ولکن با این روایت چه بکنیم؟ ولکن در صحیحه ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام روایت داریم که ان عرض للمرأة التمس، اگر برای زن حیض عارض شد فی شهر رمضان در ماه رمضان قبل از زوال، امام فرمود فهیه یعنی اون زن فی ساعت ان تأکل و تشرب، در وسعت که بخوره و بیاشامه. یعنی چی در وسعت؟ یعنی میتونه بخوره، میتونه بیاشامه، میتونه نخوره و نیاشامه. اما اگر عصر باشه چی؟ و ان عرض لها بعد زوال شمس، اگر خونه حیض برای او عارض بشه ولی بعد از زوال شمس، امام فرمود فلتقتسل، غسل کنه، ولتعتده، باید روزه اون روز را به حساب بیاره، توجه بهش بکنه، اعتنا بکنه به صوم ذلک الیوم. البته تا کی؟ مالم تأکل و تشرب، تا وقتی که نخورده و نیاشامیده. پس تا نخورده و نیاشامیده مبتدی انجام نداده روزش درسته، فقط باید بره غسل کنه و روزه اون روز را به حساب بیاره. پس این روایت میگه قبل از زوال باشه مخیره، بعد از زوال باشه روزه‌اش صحیحه و باید بگیره. چه بکنیم؟ این روایت تعارض داره با اون روایات قبلی که میگفتن باطل میکنه. ایشون میفرماید الا انها محجورتون لدى الاصحاب، الا اینکه این صحیحه ای ابی بصیر محجور است و متروک است نزد اصحاب، ولم یعرف عامل بها، عمل کنندهی به این روایت شناخته نشده از بین فقها که کسی بر اساس این روایت فتوا داده باشه، بنابراین فتسقط عن الاعتبار، این روایت ولو صحیح است از حجیت و اعتبار ساقط میشه، چون فقهای ما و قدما از این روایت اعراض کردن. پس یکی از شرایط صحت روزه اینه که باید زن خون حیض نبینه و همچنین خون نفاس نبینه. اما شرط بعدی این بود که باید مسافر نباشه، و نکته‌ای که وجود داشت این بود که اون هم باید سفری باشه که موجب قصر بشه، چون ممکنه سفر باشه ولی موجب قصر نشه. مثل این که میخواد بره مسافرت، اما مسافرتی که بعد از 4 فرسخ به وطن دومش میرسه. ما قبلا هم اینو بحث کردیم، این سفر هم اگر باشه موجب قصر نمیشه، سفری باید باشه که موجب قصر بشه. اما دلیل چیه؟ میفهمه دلیل این که شخص نباید مسافر باشه نص قرآنه. ما در آیه 185 بقره داریم من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر، اگر شخص مریض بود، بیمار بود یا نه مسافر بود، باید روزهای دیگه ای را روزه بگیره، قضاشو به جا بیاره. این اولا. ثانیا روایت ایشون نقل میکنه، روایات متعدد داریم که یک روایت را از سماعه نقل میکنه، شخصیست در ماه رمضان سوال میکنه از امام روزه بگیریم میتونیم؟ امام فرمود لا، لا سیام فی السفر، نمیشه. بعد میگه یه عده‌ای، امام میفرماد در زمان پیغمبر در سفر روزه گرفتن، نام اونها را پیامبر معصیت کاران و عصات نامید. بنابراین در سفر معلوم میشه که نمیشه انسان روزه بگیره مگر 3 روز. اون هم کسیست که در ایام حج یک کاری انجام میده که کفاره به گردنش بیاد، بعد باید روزه بگیره، 3 روز را در اونجا میگیره و از اون 10 روز بقیهشو میاد در وطنش میگیره، با اینکه مسافرم هست، و الا در غیر از اون مورد روزه در سفر جایز نیست. اگر کسی اشکال بکنه که این روایت سماعه مزمره است، سماعه نمیگه من از کی سوال کردم، میگه سوال تو هو، ضمیر به کار برده، مروی و عن کیه معلوم نیست، ایشون میفهمد درست روایت مزمر است، اما مزمر کیه؟ شخصیست به نام سماعه، از اجلا و بزرگان اصحابه، و ما میدونیم که سماعه از غیر از معصوم از کسی دیگه روایت نقل نمی کنه، بنابراین روایت حجت و معتبره. اما سوال دوم، عرض کردیم که باید سفری باشه که موجب قصر بشه. چرا؟ میفهمن روایت داریم که اذا قصرته افطرته، اگه نمازت قصر شد باید افطار کنی، نه اینکه اگر صرف این که بخوای مسافرت بری. بنابراین اگر سفر بریم ولی نمازمون در سفر قصر نباشه، در این صورت دیگه روزه را باید بگیریم. این هم روایت داره که عرض خواهیم کرد. چند سوال دیگه باقی میمونه و اون اینه، مواردی را ما استثناء کردیم، یکی نسبت به شخص جاهل بود، یکی نسبت به شخصی بود که بعد از زوال میخواست حرکت کنه، و یکی نسبت به شخصی که میخواست به وطنش برسه یا به محلی برسه که 10 روز اونجا بمونه و قبل از ظهر هم رسیده و هیچ مبتلی را انجام نداده. این 3 سوال را باید انشاءالله جوابشون را و دلیل و مستندشون را بیابیم. عبارت را دقت کنید، در مستند شماره 4، و اما شرطیه تو عدم سفر، اما اینکه شرط کردیم شخص مسافر نباشه، فلقوله تعالی من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر، آیه به خوبی دلالت داره که اگر شخص بیمار باشه یا مسافر باشه باید روزهای دیگه رو بگیره، اون روزها رو نباید بگیره. و همچنین موثقه سماعه سألته عن السیام فی السفر، میگه من سوال کردم او را، قطعا امام معصوم منظوره چون سماعه از غیر از امام نقل نمی کنه. قال امام فرمود لا سیام فی السفر، روزه در سفر نمیشه گرفت. قد سام ناسون علی عهد رسول الله، مردمی روزه گرفتن در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فسماهم العصات، نام اونها رو پیغمبر معصیت کاران نامید، فلا سیام فی السفر، روزه در سفر نداریم مگر 3 روز، اونم در ایامی که قال الله عز و جل فی الحج، در مورد حج فرموده، همون که کسی اگر عملی رو انجام بده که موجب کفاره هست 10 روز باید روزه بگیره، 3 روز در اونجا میگیره و 7 روز را وقتی به وطنش بازگشت. خلاصه این که میخواد این را بگه، شخصی که نتونه در منا قربانی بکنه، یعنی گوسفند یا گاو یا شتری را ذبح یا نهر کنه، باید عوض از اون 3 روز در مکه روزه بگیره و 7 روز وقتی که به وطن خودش برگشت. اون 3 روزی را که روزه میگیره با اینکه مسافره، اما باید حتما اون 3 روز را در مکه روزه بگیره. و غیرها بازم روایت داریم. اگر اشکال کنید روایت مزمر است، میگه ولا یضر الازمار به صحیحه، مزمر بودن به این صحت این روایت ضرر نمیزنه. چرا؟ بعد ما کان المزمر من اجلاء الاصحاب، بعد از این که شخص مزمر یعنی اون کسی که مرویان را مخفی کرده از بزرگان اصحابی است که لا یلیق بهم السؤال عن غیر الامام علیه الصلاه و السلام، شایسته نیست سوال بخوان بکنن از غیر امام، اونم شخصی مثل سماعه یا مثل زراره یا مثل محمد ابن مسلم، اینها قطعا این مسائل را از غیر از امام از کسی سوال نمی‌کنن. و اما اعتبار و ایجاب سفر للغصب، اما این که ما معتبر دونستیم که باید سفر موجب قصر بشه، ایجاب بکنه قصر نماز را، و الا صرف سفر کفایت نمی کنه. هر سفری منظور نیست، سفری که موجب قصر بشه. چرا؟ به خاطر صحیحه معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام که اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت. وقتی قصر کردی نماز را افطار میکنی، و وقتی افطار کردی معناش اینه که نمازت قصر. پس این روایت به خوبی دلالت داره بر این که باید حتما سفری باشه که موجب قصر نماز بشه، چون تعبیر به قصر تمیاره. این هم یه نکته. اما در مسائل بعدی چند تا نکته در همین رابطه مطرحه. ما عرض کردیم سفری که موجب قصر بشه، حالا اگر شخص مسافر هست سفرش هم موجب قصر میشه اما مسئله بلد نیست، جاهله، نمیدونه که شخص اگر مسافر باشه نباید روزه بگیره، روزه گرفت. اینجا رو ما عرض کردیم استثناءن روزه ای را که میگیره صحیح. چرا؟ به خاطر روایتی که داریم. روایت اینه: من صام فی السفر بجهالت لم یقضه. اگر کسی روزه بگیره در مسافرت از روی جهالت قضای اون روز را به جا نمیاره. سوال: منظور از این جهل چیست؟ آیا جهل به اصل حکمه یا نه میدونه در مسافرت روز باطله اما خصوصیات رو نمیدونه؟ مثلا گاهی وقتا اصلا نمیدونه که روزه در سفر اشکال داره، میره به مسافرت و روزه میگیره. گاهی از اوقات نه، لزوم افطار را نمیدونه، به این معنا فکر میکنه وقتی شخص مسافرت میره مخیره، میتونه روزه بگیره میتونه روزه نگیره. اما اینکه نه لازم افطار کنه و روزه نگیره، این را نمیدونه. ایشون میفهمد این روایت مطلقه، چون امام فرمود من صام فی السفر بجهالت. جهالت هم شامل حاله جهالت به اصل حکم میشه یا نه حکمشو میدونه، جزئیات را وارد نیست. تصورش اینه که اگر مسافرم باشه مخیر، میتونه روزه بگیره یا نگیره. کلمه جهالت شامل حال این هم میشه، لذا اگر چنین فردی هم روزه بگیره روزه اون روزش صحیح. این یه نکته. نکته دوم که ما استثناء کردیم این بود: اگر کسی بعد از زوال مسافرت بره روزه اون روزش صحیحه. اذان ظهر که میشه بعد میخواد بره مسافرت، روزه اون روز صحیح، برخلاف کسی که قبل از زوال به مسافرت بره. دلیل مسئله چیست؟ میگه ما روایت داریم. مشکلی که داریم یک روایتی است که علی ابن یقطین عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام نقل میکنه. این روایت در مورد شخصی است که در ماه رمضان مسافره. خوب دقت کنید، از امام سوال میکنن آیا شخصی که میخواد مسافرت بره آیا میتونه در محل خودش و در شهر خودش افطار کنه؟ امام فرمود اگر یک چنین شخصی شب که میخواد مسافرت کنه فردای اون روز فکر مسافرت، خوب دقت کنید، این باید افطار کنه. ولی اگر نه، برنامه‌ای برای مسافرت نداشت اما روز شد، یک دفعه یک مسئله اتفاق افتاد و یک مسافرتی باید بره، ولو صبح بره، امام میفرماد اتم صومه. پس این روایت دلالت میکنه بر این که آیا نیتش این بوده که از اول مسافرت بره یا نه. در صورتی که در شب این نیت رو داشته روزه اون روز صحیح نیست، اما اگر چنین نیتی نداشته ناگهانی براش مسافرتی به وجود بیاد ولو قبل از زوال هم بره، روزه اون روز صحیحه. چه کار بکنیم؟ دو روایت میشن متعارض. اون روایت میگه کلن سفر موجب ابطال روزه است، این روایت تفصیل میده میگه آیا برنامت مسافرت بوده؟ بله، نمیتونی روزه بگیری، اما اگر ناگهانی مسافرت به وجود بیاد روزه صحیحه، اشکال نداره. چه کار بکنیم؟ ایشون میفرماید دو روایت میشن متعارض، قاعده اینه باید بریم سراغ مرجحات. ایشون میفرماید وقتی سراغ مرجحات میریم، اون روایات دسته اول مرجح دارن. چرا؟ چون روایات دسته اول مخالف با تقیه هستن، ولی روایات دسته دوم موافق با تقیه هستن. چون نظر اهل سنت هم اینه که میشه در حال سفر روزه گرفت. پس چون روایات دسته اول مخالف با تقیه هستن و یکی از مرجحات همینه که دسته دوم موافق با نظر اهل سنته ولی دسته اول نه، همین خودش میشه مرجح، لذا پس حق با همون مشهوره که اگر شخص مسافر باشه، چه اراده مسافرت از قبل داشته چه نداشته، در صورت هر صورت اگر قبل از زوال به مسافرت بده، روزه اون روز صحیح نیست. این قسمت رو هم دقت کنید تا بقیه موارد مستثنا رو بخونیم. و اما استثناء المسافر الجاهل، اما اینکه ما مسافر جاهل را استثناء کردیم به لزوم الافطار، به اینکه لازم افطار کنه، این را استثناء کردیم. چرا؟ فل صحیحه الایس ابن القاسم، چون جاهل به لزوم افطار بود، گفتیم نه این مستثنا، روزش درسته. به خاطر صحیحه ایس ابن قاسم عن ابی عبد الله علیه الصلاه و السلام، من صام فی السفر به جهالت، روزه گرفته در مسافرت از روی جهالت، لم یقضه، قضاشو نمیخواد به جا بیاره، یعنی صحیحه. و غیرها بازم روایت داره. آیا جاهل به چیست میفرماد؟ و اطلاق روایت، اطلاق این صحیحه شامل میشود هم جاهل به اصل حکم را، نمیدونه اصلا روز مبتله، یا نه جاهل به بعضی از خصوصیات را، مثل چی؟ کلزوم الافطار علا من سافر قبل الزوال و عاد بعده، جاهل به این که لازم افطار کنه، فکر میکنه آدم مخیره. لزوم افطار را بر کسی که قبل از زوال مسافرت کنه و بعد برگرده، این لزوم افطار کردن رو نمیدونه، فکر میکنه شخص مخیره، لذا بر اساس این که اعتقادش اینه مخیره، روزه گرفت. میفهمد اینم صحیحه، چون کلمه به جهالت این اطلاق داره، هم شامل جهالت به اصل حکم میشه و هم جهالت به بعضی از خصوصیات. و اما استثناء السفر بعد از زوال، مورد دوم که استثناء کردیم مسافرت بعد از زوال بود، به خلاف ما کان قبله، برخلاف مسافرتی که قبل از زوال باشه، قبل از ظهر باشه. فهو رأی المشهور، این نظر مشهور علماست، مسافرت بعد از زوال مبطل اگر قبل از زوال باشه، اما اگر بعد از زوال باشه مبطل نیست، به خاطر صحیحه عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، الرجل یسافر فی شهر رمضان یسوم او یفطر، شخصی در ماه رمضان مسافرت میره، از امام میگن روزه بگیری یا افطار کنه، قال، امام فرمود ان خرج قبل از زوال فلیفطر و ان خرج بعد از زوال فلیسوم، کاملا نظر مشهور، اگر قبل از ظهر شرعی افطار کنه ولی اگر بعد از زوال باشه باید روزه بگیره. و غیرها بازم روایت داریم. مشکلمون این موثقه علی ابن یقطینه، الا ان فی مقابله، الا اینکه در مقابل این روایات موثقه علی ابن یقطین داریم، ان ابی الحسن موسی علیه الصلاه و السلام، الرجل یسافر فی شهر رمضان ای یفطر فی منزله، شخص مسافرت میکنه در ماه رمضان، آیا افطار کنه در منزلش؟ قال، امام فرمود ان حدث نفسه فی اللیل بالسفر، اگر با خودش در شب حدیث کرده، بحث کرده، سخن گفته که مسافرت بره، افطر اذا خرج من منزله، اونم نه داخل منزل، امام میفرماید اگر از منزلش خارج شد، که قبلا گفتیم خروج از منزل به اینی که دیگه دیوارهای شهر دیده نشه، صدای اذان شنیده نشه، امام فرمود اینجا چون بنای بر مسافرت داشته افطره، ولی و ان لم یحدث نفسه من اللیله، اما اگر در شب با خودش حدیث نکرده که برم مسافرت، ثم بدا له فی السفر من یومه، بعد برای او حاصل شد مسافرت از اون روز، امام فرمود اتم صومه، روزش رو تمام کنه. این روایت تنها نیست و غیرهی، بازم روایت داریم به این مضمون که اگر برنامه مسافرت داشته نمیتونه روزه بگیره، صحیح نیست افطار بکنه بعد از خروج از منزلش، جایی که دیوارهای شهر دیده نشه، و الا باید روزه بگیره. ادال این روایت دلالت میکنه بر این که معتبر است تبییت نیت، اعتبار داره تبییت نیت برای افطار کردن، تبییت نیت یعنی در شب بودن نیتش، یعنی نیتش این بوده که شب مسافر باشه، اگر در نیتش این بوده که شب تصمیم داشته فردا به مسافرت بره، نمیشه روزه بگیره و روزهش صحیح نیست. حالا سوال چه بکنیم؟ روایت اولی تفاوتی قائل نیست. قبل از زوال حکم میکنه به اینکه روزه صحیح نیست، بعد از زوال صحیح. این روایت نه، ملاک را تصمیم انسان میدونه در شب. اگر برنامه مسافرت داری نمیتونی روزه بگیری، اگر نداری ولو مسافرت بری روزت صحیحه. چه بکنیم؟ میفرماد و به استقرار تعارض. اگر بگیم تعارض مستقر بین دو روایت، میفرماید قیله گفته شده ممکن است ترجیح بدیم روایات دسته اول را که میگن مطلقا مسافرت قبل از زوال روزه را باطل میکنه، چرا ترجیح بدیم لمخالفتهی لتقیه، چون اونا مخالف با تقیه هست، برخلاف این روایت که موافق با تقیه است. بله میتونه تقیتا صادر شده باشه، به دلیل اینکه اهل سنت معتقدن که انسان در حال سفر میتونه روزه بگیره. اگر روایت دسته اول رو ترجیح دادیم و بذالک یثبت الرأی المشهور، بنابراین رأی مشهور و نظر مشهور ثابت میشه. و رأی مشهور اینه که خلاصش اگر انسان مسافرت بره، میخواد اراده داشته، تصمیم داشته یا نداشته، همین که مسافرت بره قبل از زوال روزه اون روز صحیح نیست، ولی اگر بعد از زوال باشه روزه اون روز صحیحه. این هم یک مسئله نسبت به موارد مستثنا. موارد دیگه هم داریم از مواردی که استثنا شده در این حال که شخص به مسافرت رفته، که انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.